سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 154 روم دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. توی این اپیزود میخوایم یه مقاله تازه منتشر شده توی سال 2024 رو در موردش صحبت بکنیم. موضوع این مقاله راجب ورتیکال دایمنشنه که همونجوری که میدونیم یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم پروتزه. این مقاله میاد سراغ 4 تا باور رایج درباره افزایش یا تغییر ویدیو و با مرور شواهد علمی و یه نظرسنجی بین 862 تا دندون پزشک سعی میکنه ببینه واقعا کدومشون پشتوانه علمی دارن و کدوما بیشتر شبیه اسطورن. پس با من همراه باشید، با هم دیگه این مقاله رو بریم جلو و اطلاعاتمون رو راجع به ویدیو یا ورتیکال دایمنشن افزایش بدیم. همراه این قسمت ما گروه راینوه. گروه راینو امروز دیگه فقط یک برند تجهیزات نیست، یک کانسپت آموزشی و مرجع دیجیتال تو دندان پزشکی ایرانه. گستره فعالیتش از ابزار و مواد دیجیتال و نرم افزارها تا برگزاری بوتکمپ ها و کلاس ها و دوره های جامعه تخصصیه. راینو مسیر دندان پزشکای ایرانی رو به سمت دندان پزشکی دیجیتال هموار کرده. بیش از 2600 نفر تو دوره های آموزشی این مجموعه شرکت کردند. بیش از 1000 ساعت آموزش تخصصی و 120 ایونت آموزشی برگزار کرده. همشون هم تمرکزشون روی دیجیتال و انتقال تجربه واقعی از کار با پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا بوده. راینو نقطه مرجع دندان پزشکی دیجیتال در ایرانه. نوع این مطالعه اسکوپینگ ریویوه. قبل از اینکه وارد بحث بشم میخوام بدونیم که اسکوپینگ ریویو یعنی چی. برای همین یه توضیح خیلی مختصر میدم. اسکوپینگ ریویو یه نوع مطالعه مروریه، اما از اون مدلای نیستش که مثلا میخوان به یه سوال خیلی مشخص جواب بدن یا بگن کدوم درمان بهتره. هدف اسکوپینگ ریویو اینه که بیاد کل مثلا ادبیات یه موضوع رو نقشه برداری کنه، یعنی ببینیم اصلا توی این زمینه چه مطالعاتی انجام شدن، چه رویکرده و تعاریفی وجود داره، چه اختلاف نظرهایی وجود داره و کجاها هنوز خلای علمیه. یعنی مثل ریویوی دیگه نمیاد مثلا نقطه زنی کنه، یه مشکل رو پیدا کنه، جواب قطعی بده. میخواد بیاد ببینه کلیت چه خبره. اسکوپینگ ریویو کارش اینه. به بیان ساده تر اسکوپینگ ریویو همونجوری که گفتم نمیاد بگه نتیجه قطعی اینه، میگه زمینه بازی این شکلیه. حالا کی میاییم از اسکوپینگ ریویو استفاده میکنیم؟ وقتی که موضوع گسترده است، مفاهیمی که توی اون موضوع وجود داره محل اختلافه، روش ها متنوع، نمیشه با هم دیگه خیلی مقایسه کرد، مقایسه علمی درست، یا هنوز اجماع مشخصی وجود نداره. پس به جای اینکه بیایم خیلی دقیق راجع به جزئیات صحبت کنیم، میایم رو وسعت و تنوع شواهد صحبت میکنیم، یه چارچوب درست میکنیم تا متوجه بشیم دقیقا داریم راجع به چی بحث میکنیم، قبل از اینکه بریم سراغ اینکه مثلا قضاوت درمانی یا کلینیکی بکنیم. ورتیکال دایمنشن اوکلوژن یا VDO یکی از پایه‌ای ترین مفاهیم تو پروتز دندانیه. تعریف کلاسیکش هم ساده است. فاصله بین دو نقطه مشخص روی صورت. معمولا میان نوک بینی مثلا تا چونه بیمار رو وقتی که دندونهاش رو توی حالت مکزیموم اینترکاسپیشن روی هم گذاشته اندازه میگیرن. یعنی خیلی ساده تر بخوام بگم، وقتی بیمار دندونها رو کاملا میبنده توی اون حالت اوکلوژن میشه ارتفاع عمودی صورت. حالا چرا این مفهوم انقدر مهم شده؟ چون از قدیم توی پروتز ویدیو رو یکی از کلیدهای دوتا چیز میدونستن، یکی زیبایی و تناسبات صورت، یکی هم کارکرد سیستم جونده و راحتی بیمار رو بسته شدن فکا و این چیزا. پس طبیعیه که همه حساس باشن تا عدد درست ویدیو رو پیدا بکنن، تا بیمار رو توی اون عدد با اون ویدیو بازسازی بکنن تا به قول خودشون به زیبایی و تناسبات درست برسن و فانکشن مناسب هم داشته باشن. اما مسئله اصلی از جایی شروع میشه که وارد بحث ثبت کردن ویدیو و مخصوصا تغییر دادنش میشیم. اینجا دقیقا همون نقطه که اختلاف ها و بحث ها شکل میگیره، این که چطوری ویدیو رو تعیین بکنیم، کی حق داریم تغییرش بدیم و اگر تغییرش دادیم چه بلایی سر سیستم مازقه میاد. نویسنده میگه بخش زیادی از این دعواهایی که داریم ریشه توی باور قدیمی داره. اون باورم اینه که اگر بیایم فرم ایدئال رو بسازیم، عمل کرد هم ایدئال میشه. یعنی چی؟ یعنی انگار بدن یه قالب مشخص داره و فقط توی اون قالب مشخصه که فانکشن درست داره و ما باید اون قالب رو پیدا بکنیم. یه همچین باور قدیمی وجود داره. همین نگاه، همین طرز تفکر توی طول زمان یه سری باورهای ثابت و بعضن افراطی ساخته که نویسنده اسمشون رو گذاشته افسانه. برای اینکه بحث روشن‌تر بشه، مقاله میگه ما عملاً دو تا سناریوی بالینی مجزا داریم، ولی خیلی وقتا این دو تا رو افراد و درمانگرا قاطی میکنن. سناریوی اول چیه؟ اینکه تغییر ویدیو یه ضرورت کاملاً تکنیکیه. مثلا چی؟ مثلا بیمار دندونهاش ساییده شده، بایتش کلپس کرده یا اصلاً فضای پروتزی نداریم. اینجا تغییر ویدیو یه ابزار درمانیه، یعنی ما مجبوریم یه جایی فضا بسازیم تا بتونیم آناتومی، زیبایی و ساختار دندون رو بازسازی کنیم. سناریوی دوم چیه؟ از نظر نویسنده این سناریو اونجاست که بعضی از درمانگرا طبق همون باور قدیمی میان میگن که ما باید ویدیو رو به خاطر دلایل فانکشنال تغییر بدیم. همونی که گفتم که فکر میکنن که بدن یک فرم خاص داره و اگر اون فرم رو بازسازی بکنی فانکشن هم برمیگرده. سناریوی دوم ببخشید از اونجا نشأت میگیره که میگن ما باید به خاطر دلایل فانکشنال بیایم ویدیو رو تغییر بدیم. مثلا میگن این بیمار پارامترهاش غیر نرماله یا فرم فکش ابنرماله، پس برای فانکشن باید بیایم ویدیو رو دستکاری بکنیم. اگر بخوایم روی این دوتا سناریو اسم بذاریم، مقاله میگه سناریوی اول ضرورت تکنیکیه، سناریوی دوم ضرورت بیولوژیک ادعایی. و مشکل این سناریوی دوم اینه که خیلی وقتا پشتش یه بیس واضح آناتومیک و علمی وجود نداره. حالا چرا این موضوع انقدر جنجالیه؟ چون برای خیلی از دندون پزشکا مرز بین این دوتا سناریو مشخص نیست. وقتی مرز روشن نباشه، بحث ویدیو تبدیل میشه به میدون اختلاف نظر دائمی. این سردرگامی تو خود ادبیات علمی هم مشخصه، چون روش‌های تعیین ویدیو خیلی خیلی زیاد و متنوع. روش‌هایی مثل اندازه‌گیری‌های ساده صورت و بررسی ظاهر و استتیک بگیر تا روش‌های عجیبی مثل اندازه‌گیری طول انگشت، فاصله مردمک‌ها یا روش‌های تخصصی‌تر مثل سفالومتری عکس، EMG، اپلاینس‌های به اصطلاح آزمایشی و چیزای اینجوری و حتی یه سری عوامل فیزیولوژیک مثل فونتیک، بل، وضعیت استراحت، خیلی 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 راه توی منابع علمی اومده که ما باهاش بتونیم ویدیو رو مشخص بکنیم. نویسنده میگه وقتی یه مفهوم این همه روش مختلف برای تعیین داره یعنی چی؟ یعنی ما با یه عدد مطلق و قطعی طرف نیستیم. یا مثل خیلی از بحث‌های دیگه، مثلا مثل بحث CR، ممکنه وقتی میگیم این روش نسبت به اون روش برتری داره، این برتری بیشتر از جنس عادت باشه یا تجربه شخصی و چیزای اینجوری، نه اینکه واقعا مثلا تفاوت این روش‌ها باعث موفقیت‌های درمانی متفاوتی شده باشه. از اون طرف یکی از بحث‌های داغم سر اینه که تغییر ویدیو چه اثری روی TMD و TMJ میذاره. یه عده میگن باید ویدیوی ایدئال پیدا بشه تا TMJ درست کار کنه. یه عده هم میگن دستکاری نکنیم چیزی رو که بدن خودش ساخته. حالا این بحثا بحثای جدیدی هم نیستا. اوایل قرن 20 خیلی‌ها فکر می‌کردن تغییر دادن ویدیو طبیعی آدم میتونه تعادل سیستم مازغه رو به هم بزنه و همین نگاه، همین طرز تفکر باعث شد که یک تصور رایجی شکل بگیره و جا بیفته، اینکه ویدیو مثل یه عدد جادویی برای هر فرد یه عدد خاصه و اگر ازش فاصله بگیری مشکل درست میشه. این مقاله دقیقاً میخواد همین عدد جادویی و باورهای اطرافش رو بررسی بکنه و 4 افسانه رو به چالش بکشه. افسانه اول، اینکه تغییر ویدیو حتماً باید با فاز آزمایشی طولانی یا به صورت تدریجی انجام بشه. یعنی تو اگر بخوای ویدیو رو روی رستوریشن دائمی افزایش بدی، باید قبلش مدت طولانی مثلا روی رستوریشن های موقت این رو انجام داده باشی، یا اینکه یهویی زیاد نکنی به تدریج. این افسانه اوله که حالا راجبش صحبت میکنیم. یا افسانه دوم میگه ویدیوی تغییر داده شده ناپایدار و برگشت پذیره. توی افسانه سوم که قرار راجبش صحبت بکنیم اینه که میگه روش‌های تعیین ویدیو توی دنچر کامل برای بیمار دندوندار با دندون‌های ساییده هم همونقدر جواب میده. و مورد 4 که قرار در موردش صحبت بکنیم اینه که تغییر ویدیو مستقیماً باعث ایجاد یا درمان TMD میشه. یعنی یه همچین باوری وجود داره. این 4 باور رو ما میخواییم توی این مقاله راجبش صحبت بکنیم، ببینیم چقدر واقعیه و چقدر نه با توجه به منابع علمی که وجود داره. و برای اینکه بحثمون فقط نظری نباشه، نویسنده های این مقاله اومدن علاوه بر مرور لیتریچر یه نظرسنجی هم انجام دادن. 10 سوال رو بین 862 تا دندون پزشک از کشورهای مختلف با سطوح تجربه متفاوت پخش کردن و این جواب گرفتن به اصطلاح تا ببینن درمانگرها در عمل چطوری فکر میکنن و چطوری تصمیم میگیرن. در ادامه صحبتان با هم دیگه این مقاله رو ادامه میدیم، میخونیم، ببینیم این 4 افسانه چجوری هن، درستن، غلطن و با توجه به نظر این مقاله نتیجه گیری کنیم. خب میریم سراغ افسانه اول. افسانه اول چیه؟ این که اگر بخوایم ویدیو رو تغییر بدیم حتما نیاز به یه دوره طولانی گذار داریم یا افزایش تدریجی. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه یکی از باورهای رایج اینه که اگر بخوایم ویدیو رو تغییر بدیم باید یه دوره آزمایشی طولانی داشته باشیم یا افزایش رو کاملا تدریجی انجام بدیم. اون دوره آزمایشی طولانی یعنی چی؟ یعنی که بیاییم مثلا ویدیو رو افزایش بدیم روی رستوریشن موقت، بذاری مدت طولانی بمونه، مطمئن شیم که بیمار ادپته میشه و مشکلات رو حل بکنیم و بعد بریم سراغ رستوریشن دائمی. این یکی از افسانه هاییه که توی این زمینه وجود داره، میگن وگرنه ممکنه سیستم مازرقه دچار مشکل بشه. توی همین مطالعات و پرسشنامه هایی که از بیمارا پر کردن، 88% از دندونپزشکا ویدیوی جدید رو تست میکنن. عمدتاً هم نگرانیشون واکنش بیمار به اوکلوژن جدیده، ولی خب در عین حال 85%شون گزارش کردن که اغلب بیمارانشون به ویدیوی جدید به خوبی واکنش میدن و باش تطابق پیدا میکنن، ولی 53%شون نگران بروز علائم TMD هستن. و جالبه که بدونید 6% از دندونپزشکا گفتن توی کشورشون الزام قانونی برای تست بایت جدید با رستوریشن موقت وجود داره و فقط از بین اون همه دندونپزشک 9% معتقد بودن که اصلا نیازی به تست ویدیوی جدید نیست. نکته مهم و جالبش اینه که یه سری مشکلات پیش میاد، مثل چیپینگ، مثل براکسیسم، مثل دباند شدن یا اختلالات گفتاری. بخش قابل توجهی از پاسخ دهنده ها این باور رو داشتن که این مشکلاتی که ایجاد میشه نشونه های اختلال در تطابق با ویدیو هست. همین نگرانی ها باعث شده که روش های متعددی برای کاهش ریسک این مسئله پیشنهاد بشه. یکی از این روش ها مثلا افزایش تدریجی ویدیوه. این یه رویکردیه که هنوزم توی برخی از مراکز آموزشی آموزش داده میشه و شامل استفاده از رستوریشن های موقت یا اپلاینس و در روند درمان مرحله به مرحله ویدیو رو افزایش میدن. یعنی اگر قرار مثلا 5 میلیمتر افزایش بدن، یهو نمیان 5 میلیمتر زیاد کنن، 1 میلیمتر افزایش میدن. این یه چیزیه که هنوز هم به خاطر اون تصوراتی که وجود داره آموزش داده میشه. اما نکته اینه که این رویکردها بر اساس باور افراد مختلف شکل گرفتن، هیچ وقت هم به صورت علمی اعتبار سنجی نشدن. علاوه بر همه اینا از نظر فنی هم کار خیلی پیچیده و زمانبریه، چون توی هر مرحله باید اوکلوژن رو برقرار کنی، با دقت کامل تنظیم بکنی. در نهایت هم معیار مشخصی وجود نداره که دقیقاً به ما نشون بده که چه زمانی به اون نقطه ایدئالمون رسیدیم. نکته دیگه، بازم شواهد پژوهشی مشخصی وجود نداره که مثلا به ما بگه یک دوره مشخصی ما باید وقتی ویدیو رو افزایش میدیم رستوریشن موقت داشته باشیم و بعد از اون بریم سراغ بازسازی نهایی اوکلوژن، یا حتی یه شواهد علمی نداریم که بگه یه همچین حرکتی، یک همچین روندی اثر بخشه و اثر معنیدار روی روند درمان میذاره. مثلا یه مطالعه رو مثال زده که با استفاده از الکترومیوگرافی تلاش کردن که اون مدت زمان ایدئال استفاده از اپلاینس رو برای افزایش بعد عمودی توی بیماران با سایش شدید دندانی مشخص بکنن و توصیه این مقاله این بوده که افزایش ویدیو حداقل به مدت 3 ماه به صورت موقت انجام بشه تا عضلات فرصت تطابق پیدا کنن و ثبات بایت بعد از اپلاینس تضمین بشه. ولی همین مطالعه نشون داده که فعالیت عضلانی ظرف 1 هفته بعد از افزایش ویدی کاهش پیدا میکنه، بعد از 1 ماه این کاهش بیشتر میشه و بعد از 3 ماه به سطح پایه برمیگرده. این الگو بیشتر نشون میده که ما توانایی تطابق داریم، سیستم ما توانایی تطابق داره و اینکه ما میدونیم که با این افزایش ویدی تطابق پیدا میکنیم درسته، ولی به این معنا نیست که بازسازی کامل اوکلوژن نیازمند ریست کامل فعالیت عضلانیه. فقط نشون میده که اپلاینس باعث یه تغییر موقت توی الگوی بکارگیری فیبرهای عضلانی میشه و بعد از 3 ماه هم بدن با شرایط جدید تطابق پیدا میکنه. یعنی ازش نمیشه نتیجه گیری کرد که پس ما الزام داریم که 3 ماه با اپلاینس ویدی رو افزایش بدیم. یکی از چیزهایی که میان توی مطالعات بررسی میکنن اینه که آیا اگر ویدیو رو افزایش بدی تو موقعیت CR به بیمار بگی با حد اکثر توانش کلنچ کنه، این افزایش ویدیو اثر منفی میذاره روی این مسئله یا نه؟ که خب مشخص شده که نمیذاره. اگر ویدیو رو افزایش بدی، اثر منفی فوری بر حد اکثر کلنچ ارادی نداره. توی مطالعه دیگه مثلا اومدن روی 100 تا بیمار که بازسازی کامل فک داشتن و توی این بازسازی کامل ویدیو رو تغییر دادن، عوارض مختلف رو بررسی کردن ببینن که عوارض کوتاه مدت و بلند مدت به چه شکل بوده. عوارض اکثرا حداقل و کوتاه مدت بودن، مثلا خستگی عضلانی یا مشکلات گفتاری که عمدتا ظرف 2 هفته برطرف می شدن. این مطالعه نشون داده که عوارض افزایش ویدیو محدود به گروه کوچکی از بیمارانه و اونها هم عمدتا در موارد پروتزهای ایمپلنت ساپورت هست و اینکه از بین همه عوارض تطابق فونتیک غیر قابل پیش بینی ترین پیامده. کلن یافته های مختلف نشون میده که اون سیستم دهانی فکی و مازقه بیمار میتونه خیلی سریع به تغییرات متوسط ویدیو در حد 5 میلیمتر توی ناحیه اینسایزال تطابق پیدا بکنه. در این حال، حالا من میگم 5 میلیمتر، ولی هنوز هم توی لیتریچر داده های قطعی وجود نداره که نشون بده افزایش های بیشتر از این مقدار الزاماً مضر هستن، یا اینکه اگر یه دوره مثلا آزمایشی طولانی نداشته باشیم حتما آسیب زاه. بیشتر توصیه هایی که توی این زمینه میشه بیشتر بر اساس احتیاط و پیشنهادهای مبتنی به اصطلاح بر عقل سلیمه. یه توضیح بدم از این که هی میگم اپلاینس و اینا، مثلا منظور اینه که بیمار سایش داره و بایتش بسته شده. قبل از اینکه بریم سراغ درمانش، بیایم یه مثلا وسیله متحرکی، یه دیپروگرامری چیزی بهش تحویل بدیم که بایت رو، ویدی رو باز بکنیم و توی حالتی نگه داریم و به اصطلاح عضلات عادت بکنن. منظورش اینه. حالا اینجا میگه که یه کارآزمایی بالینی تصادفی اخیراً انجام شده و نشون داده که استفاده از اپلاینس قبل از بازسازی های پروتز نه باعث بهبود نتایج میشه و نه از عوارض احتمالی کم میکنه. حتی از نظر اخلاقی هم مورد بحثه. وقتی که بیمار نیازی نداره، اثری هم نداره، این شاید یه اوور تریتمنت باشه واسه یه فرد سالم و اصلا نیازی بهش نباشه. اینجا رو توضیح دادم، اما خود مقاله میگه بعضی از سناریوهای کلینیکی دندانپزشکی واقعا نیاز به احتیاط بیشتر توی افزایش ویدی دارن و باید بیمار رو از قبل آماده سازی براش انجام داد. خودش 4 تا مثال و 4 تا سناریو میگه. اولین مورد، بیمار با TMD فعال یا بیماری که سابقه TMD داره. قبل از هر درمان پروتزی باید علائم TMD قبلی تشخیص داده بشه و کنترل بشه، چون این مسئله میتونه روی پاسخ تطابقی سیستم اثر بذاره. این بیمارا ممکنه موقع درمان یا بعد از اون دچار علائم گذرا بشن. این علائم لزوماً به خود پروسه بیومکانیکی ما مرتبط نیست، مثلا مشابه چیزی که توی درمانهای ارتودنسی میبینیم. این علائم میتونه مثلا مربوط به وضعیت TMJ باشه، عضلات جونده، یا حتی مسائل وسیع‌تر مثل مکانیزم‌های عصبی یا حتی مکانیزم‌های به اصطلاح جبرانی روانی بیمار. همه اینها میتونه توی این زمینه مشکل ساز بشه. برای همین وقتی بیمار TMD فعال یا سابقش رو داره، باید یه خورده محتاط تر بود و حتما باید این علائم کنترل بشن. مسئله دیگه‌ای که باید بهش توجه کرد، مسائل سایکوسوشاله. پروفایل‌های روانی مثل افسردگی و استراب از مهمترین فاکتورهای مرتبط با بروز TMD و مزمن شدنش هستن. بیمارایی که این مشکلات رو دارن، این پروفایل های روانی رو نیاز به توجه ویژه دارن. قبل از هر درمان پروتزی باید علائمشون کاهش پیدا بکنه و مهمتر از همه تشخیص افتراقی هم دقیق باید انجام بشه. شناخت پروفایل روانی بیمار خیلی مهمه، چون هم میتونه اثر بخشی درمان رو مختل کنه و هم پاسخ تطابقی به افزایش ویدی رو تحت تأثیر قرار بده. پس اینم میشه سناریوی دوم که باید توش محتاط بود. یه سناریوی دیگه که باید موقع افزایش ویدی بهش دقت کرد که من حالا خیلی خلاصه میگم، بیماران مبتلا به آپنه خوابه. میگه افزایش ویدیو میتونه روی راه‌های هوایی فوقانی اثر بذاره و این مسئله رو توی بعضی از افراد، اونایی که نوشته آپنه خواب ابستراکتیو یا انسدادی دارن، رو بدتر کنه. حالا من چون خودم اطلاعاتی ندارم بیشتر توضیح نمیدم، خیلی هم حالا چیزی نیست که من توضیح هم بدم یادمون بمونه. فقط بدونید اگر بیمار مبتلا به آپنه خوابه، باید حواستون به افزایش ویدیو باشه، چون یه سری مشکلات براش پیش میاد، انسداد رو شدیدتر میکنه. و مقاله میگه توی چنین مواردی باید ارزیابی ENT بشه تا محل انسداد راه هوایی و گزینه‌های درمانی مشخص بشه. سناریوی چهارم که باید بهش دقت بکنیم، حالتیه که بیمار لباش به هم نمیرسه یا لیپ اینکامپیتنسی داره. افزایش بیش از حد ویدیو خودش میتونه باعث لیپ اینکامپیتنسی بشه و عملکرد عضلانی و فونتیک رو تحت تأثیر قرار بده. حالا افرادی که خودشون لیپ اینکامپیتنسی دارن، برای بستن لبها به فعالیت عضلانی بیشتری نیاز دارن و این وضعیت رو ما نباید با درمانهای دندون پزشکیمون تشدید کنیم. پس اگر میخوایم افزایش ویدی بدیم، باید به این مسئله دقت بکنیم. توی چنین مواردی توصیه شده که قبل از درمان پروتزی، درمان ارتودونسی مد نظر قرار بگیره، ولی اون افزایش ویدیو مشکل رو حادتر و شدیدتر میکنه. همراه این قسمت دنتکست لابراتوار ماخه، لابراتواری که فقط پروتز نمی سازه، سیستم می سازه. ماخ روی اصل ایستاده، هر کاری باید با همون دقت و وسواسی ساخته بشه که انگار برای خود تیم لابراتواره. همه چیز از طراحی تا ساخت با یه پروتکل کاملا کنترل شده، تیم متخصص و تجهیزات دیجیتال انجام میشه. برای اینکه خروجی فقط تحویل نباشه، یه پروتز دقیق، پایدار و واقعا قابل اعتماد باشه. همراه این قسمت ما لابراتوار ماخ. این مقاله همچنان ادامه داره، بقیهش رو توی قسمت بعدی میگم. اگه بخوام تا همینجا حرفامو خلاصه بکنم، بعد اینجوری بگم. ببینید، نویسنده نمیگه افزایش ویدیو خطرناکه، میگه به صورت روتین نیاز به دوره‌های طولانی و تدریجی نداریم، اما توی این 4 گروه احتیاط منطقیه، چون فاکتورهای سیستمیک، روانی یا راه هوایی میتونن اون پاسخ تطابقی رو تغییر بدن. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید. میریم که ساحل از من و تو بشه قافل، قایق و با هم میرونیم، اونجا تا ابد میمونیم، جایی که نه آسمونش، نه صدای مردمونش، نه غمش، نه جنب و جوشش، نه گلای گل فروشش، مثل اینجا آهنی نیست، مثل اینجا آهنی نیست. پس ببین یادت بمونه، کسی هم اینو ندونه، زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دریا، زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دریا، زنده بودیم اگه فردا و
وعده ما لب دریا زنده بودیم، اگه فردا وعده ما لب دریا.